بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله الاراضین الحجت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. بعد از آن که واجب مطلق و واجب مشروط تعریف شد، به این بحث پرداخته میشه که در واجب مشروط شرط از قیود ماده است یا از قیود هیئت. پنج دلیل ذکر شده است بر این که شرط از قیود ماده است. دو دلیل از مرحوم شیخ، یک دلیل از مرحوم ناینیه، یه دلیل هم از مرحوم محقق عراقیه، یه دلیل هم به صورت انقلت در کفایه مرحوم آخون نقل کرد. مجموعاً شدن پنج دلیل. دلیل اول این است که مفاد هیئت معنای حرفی است و معنای حرفی جزئی حقیقی است و جزئی حقیقی قابل تقیید نیست. این دلیل مال شیخ مرتضای انصاری است. ایشون در کتاب مطارح الانظار این دلیل رو آورد. دلیل دوم بازم اینم از مرحوم شیخ مرتضای انصاریه، منتها یک دلیل تجربیه، یک دلیل عرفیه. حالا تو علم کلام فلسفه میگیم تجربی، توی فقه و اصول میگیم عرفی، یک دلیل عرفی. و اون اینه که اگر مولا امر کند به این که اکرم زیدن انجا اکر عبد نسبت به غید غافل باشه، اگر غید غید هیئت باشه لازم میاد که وجوب اکرام در صورت غفلت برداشته شود، در حالی که همه علما حکم به وجوب اکرام می کنند حتی در صورت غفلت. پس معلوم میشه که قید انجاک به ماده برمیگرده. ماده یعنی وجوب اکرام، ماده یعنی ببخشید اکرام، یعنی به هیچ وجه این اکرام صرف نظر نمیشه، پس اکرام واجب حتی در صورت غفلت. دلیل سوم دلیلی است که مرحوم نائینی فرمودن. ایشان میگه که ما معنای حرفی رو جزئی حقیقی نمیدانیم. قبلا اینا رو بحث کردیم تو معنای حرفی، بلکه معنای حرفی رو کلی میدانیم. در این حال قائل هستیم که شرط قید ماده هست نه قید هیئت. با این صورت هم ما اینه میگیم شرط قید ماده هست، قید هیئت نیست. چرا؟ برای این که معنای حرفی ملحوظ به لحاظ عالی است، در حالی که اطلاق و تقیید مربوط به معانی است که ملحوظ به لحاظ استقلالی است. از این نظر رجوع قید به هیئت ممتنع است، چون هیئت معنای حرفی دارد و ملحوظ به لحاظ عالیه، در حالی که قید برای معنایی است که ملحوظ به لحاظ استقلالی باشه. اینم تو اجود و تقریرات جلد 1 صفحه 131. دلیل چهارم یک دلیل عقلیه به نام استحاله تفکیک انشا و منشأ، ایجاب و وجوب، یا ایجاد و وجود. اینا سه تا واژه‌ان که تو بحث‌های عقلی کاری به فلسفه نداره، تو بحث‌های عقلی از مسلمات. توضیح و ذالک. از دیدگاه علمای فلسفه و اصول و فقه، ایجاد عین وجوده، منتها اختلافشون به اعتباره. ایجاد را مصدر اعتبار می کنن، وجود را اسم مصدر. در تشریعیات هم وجوب و ایجاب یکیست، ولی به اعتبار فرق میکنه. ایجاب جهت فاعلی داره، وجوب جهت قابلی داره. بالاخره یه دانشمند میخواد بشید باید اونو یاد بگیرید، نمیشه که حمامه و عبا رو دوشتون باشه اینا ندونید. بحثای علمی میمونید. نظریه کرسی، نظریه پردازی، خیلی اینا به درد میخوره. در باب انشا هم علمای ایجاز گفتن هم علمای اصول که انشا و منشا یکیه، منتها انشا ایجاب فعلیه، ایجاب فعلیه، ولی منشا در آینده می آید. مثلا الان میگه اشتر بخر، حالا دو روز دیگه میخره. انشا شده فعلی، اما منشأ که خریدنه شده دو روز دیگه آینده. اگر کسی بگوید شرط قید هیئت، لازمش اینه که بین ایجاد و وجود و بین ایجاب و وجود و بین انشا و منشأ تفکیک حاصل بشه. در حالی که ثابت شد بینشون وحدته، فرقشون به اعتباره. انشا همون منشأ، ایجاد همون وجوده. هیچ تفکیکی بینشون نیست. این تو کفایت الاصول جلد 1 صفحه 154 سطر 10 داره. فئن قلت، این کتابی که من آدرس میدم همین کتابیست که خطی فهرستیه که ما زمان ما بود، نه چاپی های جدید. لذا همین بحثی که برید، همین بحث واجب مشروط واجب معلق، یه ورق بزنید نوشته فهمولد داره اونجا. اندیشه های علما تو این بخشه ها واقعا اگر اینها بیاد خیلی موثره. من مخالف با این تخصصی ها نیستم، ولی تخصصی ها اگر کیفیت دار باشه خوبه. مثلا تو بخش اقتصاد ما یه دو سه تا نخبه اقتصاد بدیم، خیلی خوبه انصافا شرکت کنن. هدف آقا همینه ها، که این اقتصاد سنسال قبل بنا کرد، تخصصی رو خودش در نظر گرفت. ولی خب اقتصاد سنگینه. به نظرم یکی از سوالات امتحانیشون باید ریاضی باشه، چون الان اقتصاد صنعتیه، اگه ریاضیش قوی نباشه اقتصاد ضعیفه. شما اقتصادی که میگید این درسته، اقتصاد اسلامی، ولی اقتصادی که کشور رو اداره میکنه اون اقتصاد ریچارده یا آداسمیت، اونو منوط به ریاضیاتیست که باید روش کار کرد. نمیدار ریاضیات هم باید بچه ها درس بدن، ببینید الان سرانه دولت این همه دارن فریاد میزنن نمیتونن حل کنن. بحث آقای رئیسی و دیگران نیست، بحث اینه که مجلس ضعیف، یه معلم رفته دیگه، یه پاسدار رفته اونجا بیچاره، اون نمیتونه بنویسه، سخته. شما حساب بکنید 1000 میلیارد سرانه بخواد بشه چجوری بخواد تقسیم کنه؟ اینا وقت نمی کنن تفلک ها. لذا سطح علمی پایینه. گلوگاه مجلس و گلوگاه دانشگاه ما اینه، مجلس با دانشگاه باید همگام باشه. اینا اومدن اخیراً دادن به نخبگان علمی برای اینا بنویسن. خب بله، نخبگان علمی برای شما بنویسن، ولی شما تو باغ نیستید. پیش منم اومدن که ما هم عوض بشیم. شما رو حالی کردن سخته، واقعا نمیدونن تفلک ها بیچاره هست. شهرستان ها همجور رأی میدن، مقصر مردم هن که گره باز نمیشه. باید همجور رأی بدن. هر که نوشت رزومه کار داد یه سوال بکنی بلده. اصلا مجلس نباید کار سیاسی بکنه تو که دنیا، مجلس باید بشینه مطالعه، همش مطالعه کنه بتونه گلوگاه کجاست، یه اتاق مطالعه بذاره. منطقه مردم از نماینده مجلس ماشین میخوان، جاده میخوان، چیزای دیگه میخوان. مجلس های این جهت نیست. لذا این حل میشه. این مشکل رو دارن به حوزه هم وارد میکنن. طلبای حوزه نمیتونن گره مساجد باز کنن، چون سطح سواد علمی طلبا رو دارن میارن پایین. باور کنیم مردم همون مردم هم. همین سفر برزخی که شروع کردم، هفته قبل جا نبود برای نشستن در تهران، یعنی بیرون رو فرش کرده. میان، نگید نمیان. من با این که اونجا محله نیست، از کل تهران میام، مثلا مخافرگیر میشیم جمعیت. با این که من حرفایی که نوار گوش بدید میزنم، اینا خیلی هاشون نمیفهمن، اما دوست دارم، نخبه های علمی دوست دارم. شما میفرمایید سطح علمیتون هر مقدار ببرید بالا، این خارجی های پشت اون برای آب کراوات میزنن، لفظای سنگین قلمبه سلمبه میگن، این بچه ها اینجا داستان و قصه رو میدن به شما آخونده، میگن بیا بالا مهمه قصه بگید. خیلی زرنگ، باور کنید. هرمونتیک خواه میکنه یک واژه ای رو، هرمونتیک مثلا باشه هستی که خلاق این واژه ها میشن. لذا حواستون باشه. ببین علمای ما دستشون بود، این ابزار دست علمای ما بود، دیدید جلو علمای ما های متحدی دیدی چقدر واقعا کتاباش خوش فکره. حالا میریم دلیل پنجم، هنوز لذت بخشتره. من تو تمام سعیم اینه که این علما رو زنده کنم. این علما حیف واقعا نمیشناسن، حتی خود ما نمیشناسیم اینه کی بودن. مقصا یعنی الان تو جامعه اینجوری افتاده که هرچی مثلا قبول نمیشن درس های مدرسه من طلبه میشن، اینجوری جا افتاده دیگه. مثلا تو سطح بچه ها اینجوری جا انداختن، در حالی که نیست. نخبه های علمی میان اینجا، علامه حسن زاده این نخبه های علمی هست که یه دونه دانشگاهی نمیتونه جلوش جرأت نمیکنه جلوش حرف بزنه. دلیل پنجم از مرحوم عازی‌الدین عراقی است. ایشان میگه که مشهور اصولی میگویند قید در واجب مشروط به ماده برمیگردد، چون قبل از حصول شرط وجوبی نیست. اگر ما این رأی مشهور رو اخذ کنیم، لغویت امر لازم میاد. برای این که بر طبق این نظر باید قائل باشیم که قبل از استطاعت نه اراده حج است نه حکمی به نام وجوب حج. پس تشریع حج لغو، چون تشریع در صورتی است که اراده مظهره باشه نه اراده مزمره. لذا اگر خداوند بخواهد اراده خود رو در باره حج اظهار کنه، اونجا ایست که باید قید به ماده برگردد، چون بس قبل از تحقق قید نیست، بلکه بس بعد از تحقق قیده. و اگر غیر از این معتقد باشید، لغویت انشا و بحث لازم میاد. مراجعه میکنید بدائع الافکار جلد 1 صفحه 338 تا 340، منتها من خلاصه گفتم، خیلی خلاصش کردم. این 5 دلیله. ما میخواییم این 5 دلیل رو بررسی کنیم، لذا عنوان بزنید بررسی ادله. کدوم دلیل رو قبول داریم؟ کدوم دلیل رو قبول نداریم؟ این که بعضی جاها شرح ندادم چون تو بررسی ادله میام، کار دارم با هر کدومشون. اما بررسی دلیل اول، درباره معانی حرفی مبانی مختلفه. یک، مثل مرحوم آخوند معانی حرفی را جزئی حقیقی نمی داند، بلکه معانی حرفی را کلی می داند. من می دونم یادتون رفت این حرف ها، بذار من یه مثال بزنم. مثلا سرت و من البصرت الی الکوفه، منظور ما از ابتدا و انتها کلیست، نه یک نقطه خاصی. اگر منظور ما نقطه خاصی بود میشد جزئی حقیقی. مثلا سعی کردم از یک نقطه خاص بصره تا یک نقطه خاصه، از نقطه خاصه کوفه. اگه نقطه خاص بود میشد جزئی، اما من نقطه خاص رو کار ندارم. من میگم صرف و من البصرت الی الکوفه. بصره هم که ماشاءالله دور تا دورش 2000-3000 کیلومتر، از یه نقطه ای رفتم دیگه. در این صورت به مرحوم شیخ جواب میده که معنای حرفی قابل تقییده، پس این جواب مبنایی شد. درست عزیزم؟ شده این جواب جواب مبنایی. شیخ مبناش اینه که جزئی حقیقیه، آخون مبناش اینه که کلیه. میتونه اینجوری جواب بده به مرحوم شیخ، میگه چی میفرمایید شما؟ نگو آقا، معنای حرفی قابل چیه؟ تقیید. میتونه بهش بگه. دو، مثل مرحوم آقای خویی معنای حرفی رو جزئی اضافی میدونه. جزئی اضافی حسه ای از کلیه و همیشه حسه جزئی نیست، خود حسه هم کلیه. در شرح منظومه هست که ولی حسه تو کلیون. لذا به مرحوم شیخ میگوید وقتی معنای حرفی جزئی اضافی شد، قابل بر قابل انطباق بر افراد کثیری است. لذا می تواند مقید به شرطی بشه، مانعی نداره. ایشان در اینجا تقیید رو به معنای تعلیق گرفت، تعلیق، اطلاق رو به معنای تنجیز گرفت. یعنی حج معلق بر استطاعت، حج مشروط به استطاعت، معناش اینه که حج معلق بر استطاعت. لذا تشریع حج پادر هواز، هر کس مستطیع بشه فعلی میشه، حج برش فعلیت پیدا میکنه، باید بری حج، وگرنه معلق پادر هواز. سه، این اگه میخوا آدرس بهتون بدم، محاضرات جلد 2 صفحه 320. مبنای سوم، خدا رحمت کند، امام خمینی است. ایشان میگه که تقیید معنای حرفی جایزه. چرا؟ چون الفاظ از معانی نفس الامری حکایت میکنه، چه اسم باشه چه حرف باشه فرقی نداره. لذا به عنوان حکایت از معنای نفس الامری قابل تقییده. این تو کتاب تنقیح الاصول جلد 2 صفحه 25. دیدید اینم مثلا به این صورت فرموده. چهارم، مرحوم آقای بروجردیه. مرحوم آقای بروجردی میگه که معنای حرفی جزئی است، ولی قبل از این که موجود شود مقید به تقیید. یعنی همون زمانی که میخواد وجود بگیره تقیید با او هست. مثل این که میگن از اول دهنه چاه رو تنگ بگیر، و از اول دهنه چاه رو تنگ بگیر دیگه، زیق فمر رکیگه. اینا هم از اول معنای حرفی رو با تقیید آوردن. چون طلب و بحث تابع جائلشه، طلب و بحث تابع جائلشه، جائلشه، هر جوری دلش میخواد میتونه جهل کنه، اینا امور اعتباری هن، میتونه جهل کنه. اینا حاشیه بر کفایه مرحوم بروجردی، جلد یک صفحه 248. حالت محقق اصفهانی هم مطالبی داره که حالا زیادم نیاز نیست بگم. پس بنابراین هر کسی یه مبنایی داره، بر اساس این مبنا اون دلیل اول را نقد کردن. دلیل اول این بود که ما چرا میگیم در واجب مشروط شرط قید ماده هست، قید هیئت نیست، برای خاطر اینکه هیئت معنای حرفی داره، معنای حرفی جزئیه. آقایون هر کدوم در این بحث مشربی داشتن رد کردن، یکی گفت نه کلیه، یکی گفتش که جزئیه. مولا این نیست که اول مثلا اینجا ساختمون رو بسازم بعد رنگ کنم، نه، همواره همینجوری که داشت می اومد جلد می شد با این قید اومده. غفر الله لنا و لکم انشاءالله و السلام علیکم.